أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في قولهم إن العلم أرض. أما العلوم الخيالية والحسية فهي عند ناقل رهامة في آلة التخيل وآلة الحس، بل إنما يكون تلك الآلات كالمرائي والمظاهر، لها لا محالة ولا مواضع لها فجواهرها جواهر مجردة عن المواد، وأعراضها أعراض قائمة بتلك الجواهر، والكل يقوم بالنفس كقيام الممكنات بالباري جل ذكره. فصل ششم بس در این است که فرمان ادهی از آیان حکما علم را عرض می دانند، حال یا داخل در مقوله کیف یا داخل در مقوله اضافه، زیرا اینها عرض را اینچنین تعریف میکنند، میگویند اگر چیزی در امری موجود باشد و جزئی از اون نباشد و قائم به او باشد، این میشود عرض. علم هم در نفس این چنین است، علم در نفس جزء نفس نیست، قائم به نفس است، پس می شود عرض. مرحوم صدر المتعالین این فرمایش آقایان رو نقل می کنند و در اقسام ادراکات این رو تحلیل میکنن. اون که در این فصل مطرح است هماهنگ با اون که ابن سینا در فصل هشتم مقاله سوم الهیات شفا مطرح کردن. فخر رازی هم در مباحث آوردن که این فصل ششم اینجا و فصل هشت مقاله سوم الهیات با هم هماهنگن، همین بحث روشون اونجا دارن. فی قوله آقایان حکما که ان العلم عرض، تعلیل بکنیم ببینیم عرض بودن علم منظورشون چیه و آیا چنین چیزی قابل پذیرش است یا نه. خود مرحوم صدر المتعالین در فصول آینده ایشون در تقسیمات علم بحث مبسوط دارند که در فصول آینده اقسام ادراکات رو می فرمان. الان اون بحث رو وارد نمی شن. می فرمان که حالا اینکه حکما علم رو عرض می دونند، اما العلوم الخیالیه و الحسیه، علوم خیالی و حسی، فهیه اندنا غیر حالت انفیالت تخیل. در علوم خیالی و حسی این ها به نظر ما علم حال در اون حالت تخیل نیست، چه این که علم حال در حالت حس نیست، یعنی نه در حالت تخیل حلول کرده است و نه در حالت حس. تا شما بگویید این عرض است، زیرا در عرض حلول شرط است، اینها قائمن، یعنی در علوم مربوط به خیالیه و حسیه اینها قائمن منطبق قیام صدوری نه قیام حلولی، در عرض قیام حلولی شرطه، اینها قائم هستن به قیام صدوری، پس نمیشه اینها را عرض حساب کرد. فهیه اندنا غیر حالت فی حالت تخیل و حالت الحس، بل انما یکون و تلک الالات، و این آلات تخیل و آلات حس، کل مرایی و المظاهر لها، در آینه خیال نفس این صورت را می‌بیند، چیزی در آینه حلول نکرده. این آلات مرایی هم مظاهر هم، اصلا حرف حلول نیست. بله حلول صدوری هست، قیام صدوری هست، اما قیام حلولی نیست. لا محال، یعنی اینا نه محال که در اینا حلول کرده باشه، ولا مواضع لها. پس بنابراین فجواهرها، جواهر این صورهای خیالی و حسی، جواهر و مجردتان عن المواد، پس حلول در کار نیست. و اعراضها اعراض قائمتون به تلک الجواهر، نه به نفس. این اعراضشون قائم به اون جواهرن. حالا والکلو، این جواهر و این اعراض، یقومو به نفس، بله قیام به نفس دارن، منتها قیامشون قیام صدوری است، در عرض قیام حلولی شرط است. که قیام ممکنات بالباری جل ذکرو، همه ممکنات قائم به حق تعالی هستن، اما قیامشون قیام صدوری است، قیام حلولی که نیست. حالا اینجا به عنوان یه مثال الان فرمودن دورت شده، بعدا اینا رو تفسیر میدن که فرق بین قیام حلولی و صدوری رو بحث می‌کنه. پس بنابراین علوم خیالی و حسی که اینجوری، و اما العلوم العقلیه فالمشهور ان علوم العقلیه بالاشیاء عبارتان ان ارتسام صورها فی نفوسنا. در باره علوم عقلی که قسم سوم از این ادراکات علوم، اون چه مشهور است بین حکما این است که علوم عقلی ما به اشیا عبارت است از ارتسام اون صور در نفس ما. علوم عقلی اینه که اون صور در نفس ما مرتسم میشه، برای اینکه لأن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردتن المبادها، برای اینکه علم همون چیزیست که کسب میشه از اون صور موجوده، منتها به نحو تجرد از مباد. اون صور مجرده که گفتن اون علم، همون حصول صورت است عند المدرک، با قید اینکه این صورت مجرد از مباده. لأن العلم هو المكتسب من الصور الموجودات، همون حصول صور موجودات است مجردتن عن موادها. و هی صور و جواهر و صور و اعراض. خب یه وقت است که معلوم ما جوهره، حالا این صورتی که از او در نزد نفس ماست، خب این صور جواهر است. یک وقت معلوم ما اعراض، این صورتی که از اونها در نفس ماست می شود عرض. این حرف را که زدن، و یرد و علیهم فضاده که شک کن قویون ذکره و شیخ و الهیات شفا، اون اشکال رسمی و مشکل اساسی در بحث وجود ذهنی اینجا مطرح خواهد شد که شما می گویید ما اگر معلوم ما جوهر بود، خب ما اون صورتی که از او در نزد نفس است اینم جوهر است، و اگر عرض بود اینم عرض است. خب از این طرف علم را کیف میدونید، از اون بر میگوید این جوهر در نفس به صورت جوهر میاد، چگونه هم جوهر بشه هم عرض بشه، کیف عرضه این جوهر به صورت عرض، هم جوهر باشه و هم عرض باشه، همون اشکال معروف وجود ذهنی که فرمودن ایشون هم الان مطرح میکنه. و یرد و علیهم بر آقایان حکما بنابراین تعریفی که آقایون کردن فی ذالک شک کن قبیون که ذکره و شیخ و الهیات شفا در همون فصل هشتم مقاله سوم الهیات و خوبه اون اشکال اینه به این صورت مطرح شده ان العلم لما وجب ان يكون مطابقا للمعلوم فاذا كان المعلوم ذاتا قائمه بنفسها فالعلم به يكون مطابقا له وداخلا في نوعه علم درباره علم اینجور شما میگویید که ان العلم لما وجب ان يكون مطابقا للمعلوم ضرورت داره مطابقت علم با معلوم بلاخره اگر ما یه صورت علمی بناس به دست بیاریم باید با خارج با معلوم مطابقت داشته باشه اگر مطابقت نداشته باشه میشه جهل و علم اون است که این مطابقت داشته باشه پس بنابراین فیضا کان المعلوم ذاتن قائمتن به نفسا اگر معلوم ما جوهر بود معلوم ما جوهر بود معلومی بود که ذاتن قائمتن به نفسا که همون جوهر باشه پس بنابراین فل علم و بهی یکون و مطابقنده اون چون مطابقت علم با معلوم ضروری است اگر معلوم جوهر بود علم به او هم باید جوهر باشه نمیشه که مطابقت با او نکنه فل علم و بهی یکون و مطابقنده اون و داخلا فی نوعی این در هر نوعی بود نه و داخل در همون نوع باشه و داخل و فی نوع شی هم لابد و ان یکون مندرجن محروطت جنسهی مشاکلن لغو فی ذالک الجنس خب اگر در یک نوعی مشارکت داشت داخل در نوع شی بودن هم این است که لابد و ان یکون مندرجن تحت جنسهی خب این چگونه در نوع داخل است یعنی هر دو در تحت یک جنس مندرج باشند دیگه دخالت در یک نوع شرطش اینه اگر بناست این داخل در نوع او باشد باید با او مندرج در یک جنس باشند لابد من یکون مندرج معهو یعنی با اون نوع تحت جنسهی مشاکلن لهو فی ذالک الجنس یعنی در اون جنس هر دو هم مشاکل هم لکن الجوهر خب حالا ما اینجا بحث اینجا لکن الجوهر مقولون علما تحته و قول الجنس خب جوهر هم میشه بر اونچه که ما تحته هست اون حمل جنس را فاذن از صورت العقلیت للجوهر لابد در یکون جوهر نیزن پس بنابراین اون صورت عقلی برای جوهر که از معلوم جوهر گرفته شده یعنی از یه معلومی گرفته شده که معلوم جوهر است لاخودم یکونه جوهره نیزن چون با او باید مطابقت بکنه مطابق او بوده باشه صورت عقلی معلومی که جوهر است این صورت عقلی هم باید جوهر باشه فاذن از صورت العقلیت للجوهر لابدن یکون جوهرن ایز با اینکه من العلم بهی من الکیفیات نفسانیت القائمت بالنفس با اینکه علم مثلا علم به شجر شما فرمایید کیف من العلم بهی من الکیفیات نفسانیت القائمت بالنفس فشیئون واحد یکون جوهرن و عرزن یک شی شده هم جوهر و هم عرض جوهر است از اون جهت که صورت علمی یک معلومی است که او جوهر است و این هم باید مطابق او باشه عرض است از اون جهت که الان علم است به کیف نفسانی و کیفی فشیئون واحد یکون جوهرن و عرضن بلا شیئ من الجوهر و عرض از اون طرفی چیز از جوهر عرض نیست پس شما الان نمیتونید بگید که این جوهر است عرض است این اصل اشکال که در بحث وجود ذهنی شبه معروف است فهذا هو الاشکال المشهور وقد اشرنا الى کیفیت دفعه فیما مر سابقا و لاحقا لکن الشیخ اجاب عنه بقول این همون اشکال مشهوره و ما در کیفیت دفع این قبلا در بحث وجود ذهنی این بحث رو مطرح کردیم، بعدا هم مطرح خواهیم کرد. منتهی ابن سینا خودش در همون فصل شفا الهیات شفا به این شبه جواب دادن، چون از این ناحیه جواب دادن، فهذا هو الاشکال المشهور و قد اشرنا الى کیفیت دفعه فیما مر سابقا و لاحقا لکن الشیخ اجاب عنه بقوله ماهیت الجوهر، جوهرون به معنا انه الموجود فی الاعیان لا فی موضوع، و هذه الصفه موجوده للماهیت الجوهر المعقوله فانها ماهیت که شأنها ان تكون موجوده فی الاعیان لا فی الموضوع ای فی مقوله ای هی معقولتون ان امرن که وجودها فی الاعیان ان لا یکون فی موضوع. ابن سینا این شبه رو اینجور حل کردن که ما وقتی میگوییم جوهر که تعریف میکنیم جوهر چیزیست که لا فی موضوعین، موضوع نمیخواد، این تعریف جوهر به این معناست که شأن جوهر اینه هرگاه در خارج بود نیاز به موضوع نمیخواد، اما این جوهر تا زمانی که در ذهن است این موضوع داشته باشه منافات نداره. شأن این جوهر این است که هرگاه در خارج یاد شد بدون موضوع یاد می شود. پس الان اینی که در صورتی که در جوهره جوهره، اما شما می فرمایید جوهری که لافی موضوعه، چطور الان اینجا در موضوع در قائم به نفسه؟ می فرماید اون جوهری که نمی تونه قائم به غیر باشه این جوهر خارجی است، اما جوهر ذهنی اینجوری ایشون فرق رو اینجور گذاشتن و این رو اینجور جواب دادن که مرحوم صدر المتعالی این جواب ایشون رو نمیپذیرن و مقصودن وارد میشوند که شما وقتی میگویید این شأنیت او چنین است اگر در خارج باشد این اینجوریست، میفرماید خب دیگر از خصوصیات هم همینطور میتونن بوده باشن، شما میتونه خیلی تمام خصوصیات و لوازم و لوایق و همه اینهای شی را بگید این شأنیت این را دارد که در خارج باشد این چنین است. مثلا حیوان، خب حیوان خصوصیاتی دارد، جسم از شأنیت و جسم از نامی هست، چه از عوارض دارد نوارض دارد همه اینا، بگوید که حیوان شأنیتش این است وقتی در خارج باشد این خصوصیات را دارد، اما وقتی که در ذهن لازم خصوصیات داشته باشد. خب ما سوال میکنیم سوپر صورت ذهنی با یک تصویر عکس در خارج، مثلا یک عکس را رو دیوار کشیدن، عکس یک حیوان را، میگید این حیوان شأنش اینه که در خارج باشه را میره، نمیدونم تمام خصوصیاتش هست، اما تا زمانی که رو دیوار عکسش کشیده شده هیچی از اینا رو نداره. بس اونجا در ذهن است و اونجا که صورتی که در دیوار کشیده شده فرق اینا چیه؟ حالا ایشون جوابی که داده ماهیت الجوهر، جوهر اون ماهیت جوهر، جوهر است به این معنی، به معنی انه این جوهر الموجود فی الاعیان لا فی الموضوع، یعنی وجود خارجی او وقتی در خارج بود لا فی موضوع، و هذه صفت موجودتون للماهیت الجوهر المعقوله، این صفت موجود است برای ماهیت جوهری که در ذهن است. فانها، حالا ایشون معنای فعلیت، معنای فعلیت حفظ شأن او شده، فانها ماهیتون که، یعنی جوهری که در ذهنه، فانها ماهیتون که شأنها اینه ان تكون موجودتن فی الاعیان لا فی الموضوع. حالا اگه در اعیان نبود فی الموضوع هست. جوهر در ذهن جوهری است قائم به نفس، هم جوهره هم قائم به نفسه. وقتی ما میگیم جوهر اونیست که ماهیتی است، اذا وجد فی الخارج لا فی الموضوع، این در تعریف جوهر اینجور گفته شده. فانها ماهیت که شأنها ان تكون موجودتن فی الاعیان لا فی الموضوع، ای هی معقولتون ان امر که وجودها فی الاعیان است، ان لا یکون فی الموضوع، وقتی در خارج بود لا فی الموضوع. و اما وجوده فی العقل به هذه الصفت، وجود در ذهن، فلیس ذلک فی حده من حیث هو جوهرون، بله اما وقتی که این در ذهن بود، فلیس ذلک فی حده من حیث هو جوهرون، معنای جوهر این نیست که جوهر شأن وجود او در عقل و در ذهن این باشد که بدون موضوع است. جوهر، معنای جوهر این نیست که بفرمایید جوهر شأن وجود او در عقل و در ذهن این است که بدون موضوع است، بلکه جوهر معناش این است که وقتی در خارج بود بدون موضوع، در ذهن باشه موضوع هم داشته باشه منافات نداره. فلیسه ذالک فی حد جوهر، این باشه که من حیثه و جوهرون، این باشه که در ذهن هست بدون موضوع، نه این هم بدون. نظیر آوردن، مثال آوردن، ول حرکت ها که ذالک، حرکت هم همینطوره. خب شما درباره حرکت چی میفرمایید؟ ماهیتها انها کمال و ما بالقوه، این اون چی که در نسخه، یعنی در شفا هست بدون تشدید، انها کمال و ما به صورت اضافه بالقوه، چون ما در تعریف حرکت هم همین میگیم، میگیم ماهیتها انها کمال بالقوه یا کمال و ما بالقوه. خب حرکت رو، ماهیت حرکت رو میگیم که انها کمال و ما بالقوه، و لیس فی العقل حرکتون به هذه الصفت حتی یکون فی العقل کمالون یا کمال ما بالقوه من جهت کذا حتی یسیر ماهیت ها محرکتن فی العقل. خب حرکت بگیم اون چیزیست که بالاخره بالقوه وقتی در خارج بود به فعلیت میرسه، اون که در ذهن بالقوه است، وقتی در خارج بود بالفعل است. حرکت اینجور نیست که بگیم حرکت خارجی بالفعل، همون صورت حرکت تو ذهن هم باید مثل در خارج از جای به جای رفته باشه. ولی حرکت و کذالک ماهیت ها انها کمال ما بالقوه، ولی ایست حرکت فل عقل حرکتون به هاز استفاد، اینجور نیست حتی یکون فل عقل بخواد کمال ما بالقوه باشد من جهت کذا، از اون جهت که بالقوه هست، حتی یسیر ماهیت حرکت محرکت هم بلند، ماهیت حرکت که در عقل و در ذهن حرکت نداره، محرک نیست. اینجا دیگر از عناوین هم همینطوره، ماهیت جوهر هم همینطوره، درباره حیوان هم شما بفرمایید همینطوره. ما درباره حیوان چی تعریف میکنیم؟ اون تعریفی که درباره حیوان مثلا هست، میگوییم این حیوان به شرط اینکه در خارج باشد اینها را داره، اما تو ذهن باشه اینها را نداره. خب این فرمایش، حالا مرحوم سعد المتعلی میفرمایند الی آخر ما ذکره او اقول لا یعجبنی هذا الکلام، این حرف خوشمان نمی آید، برای ما خرسند نیست، قبول نمی کنیم. این لا یعجبنی خوشمون نمی آید، حالا خوش بیاد یا نیاد مربوط به حکمت عملی است، اما اون چی که دو مسئله حکمت نظری مطرح است ایشون میفرماد ما چیزی را میپسندیم که برهانی باشه. این حرف برهانی نیست، پس این حرف ما نمیپسندیم. حالا حب و بغض در حکمت عملی است، در حکمت نظری جای حب و بغض نیست. الان در اینجا برمیگرده به اون برهان، میفرماد ما چیزی را میپسندیم که برهانی باشه. این حرف شما برهانی نیست و این حرف را ما نمیپسندیم. بعد ایشون مبسوطاً الان این فرمایش ایشون رو تعلیل میکنن و میگوین منظور شما از این حرف چیه، شما چی میخواید بگید. پنج وجه رسمی ایشون اینجا مطرح میکنه حرفای ایشون را، که این جوابی که شما الان اینجا دادید و در بحث وجود ذهن اینا رو مطرح کردید، تا خلاصی پیدا کنید از این که علم عرض است و صورت جوهری که ما در ذهن داریم جوهر خواهد بود، چگونه یک چیز هم جوهر از هم عرض، شما از این رابقه حل کنید قابل قبول نیست تا رایی که خودشون میپسندن. و الحمدلله رب العالمین.